بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 119، سطر ششم. و اما الکم المتصل القار فلیسمع ازما و قدر و لا یخلو اما ان یکون امتدادهو بودن واحدا فیحتمل تجزعتن واحده. بعد از اینکه کم و تقسیم کردیم به متصل و منفصل و تعریف هر یک رو گفتیم، پرداختیم به تقسیم کم و متصل. کم و متصل رو تقسیم کردیم به غیر قار و قار. غیر قار رو بیان کردیم، اما چون توضیح بیشترش مربوط به علم طبیعی بود واگذار کردیم به علم طبیعی، خیلی مفصل درش وارد نشدیم. حالا میخواییم کم متصل قار رو بیان کنیم. کم متصل قار ابتدا میگیم سه قسمه: یکی خط، دوم سد، و سوم حجم یا جسم. منتها جسمی که از باب کم باشد که ما ازش تعبیر میکنیم به جسم تعلیمی یا به حجم. بعد از اینکه این سه قسم رو ایشون توضیح میدند، قسم چهارمی هم پیشنهاد شده که این رو هم جزء کم متصل قار قرار بدیم. ایشون اون قول رو نقل میکنه، استدلالش هم میاره، ولی نمیپذیره، ردش میکنه که کم متصل قار منحصر در همون ستایی که گفتیم میمونه. بعد دیگه وارد کم منفصل میشه. درباره کم منفصل هم گفته شده که ممکنه مصادیق زیادی داشته باشیم. تمام مصادیق ایشون رد میکنه و ثابت میکنه کم منفصل یک مصداق دارد و اون مصداق عدد است. حالا این هم مباحثی که ما در ادامه این فصل در پیش داریم. الان بحث ما در ذکر اون سه قسم کم متصلی است که رایجه. می فهمد هر سه قسم خوبه که ازم و قدر یعنی مقدار بنامیم. همینم هست، یعنی ما هر وقت میگیم مقدار ذهنمون منصرف میشه به یکی از این سه تا، یا مقداره که یک بُعد دارد اسمش خطه، یا مقداری که دو بُعد دارد اسمش سطحه، یا مقداری که سه بُعد دارد اسمش جسم تعلیمی است، یا جسم من باب کمیته یا حجمه. در هندسه بهش میگن حجم، در اینجا بهش میگن جسم تعلیمی، گاهی هم میگن جسم من باب کمیت، یعنی جسمی که از مصادیق کمه. مصنف اینطور تقسیم میکنه این کم متصل قار رو، میگه یا یک بُعد دارد و از همون بُعد تقسیم می شود، تقسیم دیگری بر او وارد نمی شود. این خطه که یک بُعد بیشتر نداره. تقسیمی معارضه نمی کند با این تقسیم. معارضه کردن یعنی چی؟ معارضه همیشه به معنی این نیست که دو چیز هم دیگر رو دفع کنند. معارضه ممکنه دو چیز در عرض هم پیش برند. همین که در عرض هم باشن معارضه صدق میکنه. این در عرض اون و اونم در عرض اینه. همیشه لازم نیست معارضه توش دفعی باشه. اینجا ایشون اینطوری میگه، میگه وقتی شما خط رو دارید تقسیم میکنید افقی، یه تقسیمی دیگری در عرض و در کنار و همراه این تقسیم بر این خط وارد نمیکنید. نه تقسیم در عرض، نه تقسیم در عمق. اصلا تقسیمی دیگری با این تقسیم معارضه نمیکنه، یعنی هم عرض نمیشه هم ردیف نمیشه، فقط یک تقسیم انجام میگیرد تمام. این اسمشو میذاره خط. بعد قسم دوم میگه که کم متصل قاریست که دو تا بعد دارد و از هر دو بعد هم تقسیم میشه، یکی بعد طول یکی بعد عرض، ولی دیگه سوم رو ندارد، سومی معارضه نمی کند با این دوتا و در عرض این دوتا نمی آید، فقط همین دوتا میاد. این چنین مقداری یا این چنین عظمی اسمش ست هست. بعد میگه که یا سه بعد یا سه بعد دارد و از هر سه بعد و هر سه جهت تقسیم می شود و این اسمش جسمی است که من باب الکم است، اسم برش میذاره. و سه تا اسم دیگه هم اضافه میکنه که اینا رو وقتی رسیدم میشه رو توضیح میدم. صفحه 119 این سطح شیشون. و اما الکم المتصل القار فلیوسم ازمن و قدرا. کم متصل قار قبل از اینکه تقسیمش کنیم میگیم خوب است که ازم و قدر نامیده بشه، مقدار نامیده بشه، یعنی اگرم تقسیمش کردیم تمام اقسامش رو میتونیم ازم یا مقدار بنامیم. حتی خط ازمه، مقدار سطح همچنین، حجم همچنین، همشون ازم و مقدارند. ولا یخلو، حالا که همه رو نامگذاری کردیم حالا تقسیمش میکنیم. لا یخلو اما ان یکون امتداد این کم متصل بودن واحد، امتدادش فقط یک بوده که بود طوله. فیحتمل و تجزعتن واحده، با فای تفریم میگه چون یه بود داره پس یک تجزعه رو تحمل میکنه، یک تقسیم رو تحمل میکنه، از یک طرف میتونه تقسیم بشه و اونم طرف طوله. لا تعارضها تجزئتون قائمتون علیها، معارضه نمی کند با این تجزئه تجزئه دیگری که قائم بر اون تجزئه است. اینو یادتون است که قبلا گفتیم عرض عمود میشه بر طول، که خب قرآن طول هم عموده بر عرضه، یعنی این ابعاد ثلاثه بر هم دیگه عمودند قائمند. حالا ایشون می فهمد که این خط فقط طول داره، دیگه عرضی که بر او قائم باشد نداره، بنابراین عرض قائمش تقسیم نمی شود. چرا؟ چون عرض قائمی ندارد. کلمه قائمو که میاره به خاطر اینکه اون عرض همیشه بر روی طول قائمه، تازه قیامش هم قیام به نحو عموده، نه قیام مایل بلکه قیام عمود. لذا ایشون میگه که لا تعارض تجزئه‌ای که اون تجزئه قائم باشد بر اون تجزئه قبلی، فقط همون تجزئه اول اتفاق میفته، تجزئه دومی که قائم باشد بر تجزئه اول نداریم. چرا؟ چون بعد دومی که قائم باشد بر بعد اول نداریم، چون بعد تکرار نمیشه تجزئه هم تکرار نمیشه. و هذا هو الخط، این چنین کم متصل یا این چنین ازم و قدری که فقط یک بود دارد و نتیجتا از یک طرف هم تجزیه می شود خط است. و اما ان یکون این کم متصل محتملا لتجزیه فی جهت مثلا طول، ثم یمکن ان تعارض تجزیهتن اخرى قائمتن علی تلک مثلا عرض. اما دیگه تجزئه سومی که قائم بر این دوتا باشه نداره، یه تجزئه داره، یه تجزئه قائم بر اون تجزئه اول هم داره، اما دیگه تجزئه سوم نداره. این اسمش سطحه که دوتا بود داره، از دو جهت هم تجزئه میپذیره، یکی از جهت طول، یکی از جهت اون بودی که قائم بر طوله یعنی عرض. و اما ان یکون این کم متصل محتملا یعنی تحمل میکنه تجزئه در جهتی رو، فرض کنیم جهت طول، ثم یمکن این جهت رو تعیین نمیکنه، میتونه طول باشه میتونه عرض باشه، دو تا جهتی که قائم بر همن، این از یه جهت تجزئه میپذیره، از اون جهت دیگر هم که قائم تجزئه میپذیره. حالا جهت اول طول بگین، جهت دوم عرض بگید، یا برعکس. ثم یمکن ان تعارضها تجزئه اخرى، ممکن است معارضه کند با اون تجزئه اول تجزیه دیگری. این اصل معارضه رو در ذهن داشته باشید، نه که ما منوسیم با معارضه هایی که هم دیگر رو دفع میکنن، اینجا داریم فکر میکنیم اینطوره، نه، این اصلا دفعی در کار نیست، این دوتا با هم جمع میشن، این در عرض اونه، یعنی با هم پیش میرن. اینطور نیست که این یکی لازم باشه اول تجزیه بشه اون دوم تجزیه بشه، بلکه در عرض هم میتونید هر دو رو با هم تجزیهشون کنید. شما یوم که انتعارض اون تجزیه اول رو تجزیه دیگری، که این تجزیه دیگر قائم است الا تلک، یعنی بر اون تجزیه اول. حتی یمکن به طور این تجزیه حاصل میشه که ممکن یمکن فیها فرض و بعدین متقاطعین علا قبائه، ممکن است فرض کنید در این تجزیه دو بعده که همدیگر رو علا قبائم قطع کردن، نه به صورت مائل قطع کردن، به صورت عمود هم دیگر قطع کردن، که اینو قبلا گفته شد. حتی یمکن فیها رو من بگردوندم به تجزیه به مناسبت این متجزی، ممکن است در این تجزیه، یعنی در متجزی که این تجزیه رو داره، ممکنه دو بود متقاطع علاقه با این فرض کنی. اینم که میگه فرض کنی به خاطر اینکه لازم نیست حتما دو تا بود داشته باشه، مثلا سطح کره، سطح داخلی کره، شما توش دو تا بود میتونید فرض کنید، ولی دو تا بود نداره، همین اندازه که امکان فرض باشه سطح ست میکنه. سطح لازم نیست حتما دو تا بود بالفعل داشته باشه، در مکعب شما سطحی دارین که دو تا بعد بالفعل داره، یه خط از این ور داره یه خط از اون، ولی در جوفه کره شما سطح دارید اما سطحتون دو تا بعد بالفعل نداره، فقط بعد رو فرض میکنید. ولا یمکن غیر ذالک، غیر ذالک، ذالک اشرا به اون فرضه، لا یمکن در چنین مقداری غیر ذالک، یعنی غیر از این فرض، یعنی غیر از فرض بوده، این فقط میتونید دو تا بود فرض کنید، بیش از دو بود نمیتونید فرض کنید. هاذا هو وسط، هاذا یعنی این چنین مقداری که توصیفش کردیم سطح، این شد دو قسم. قسم سوم، و اما ان یکون المقدار، و اما ان یکون المقدار الذی، ضمیر یکونه برمیگرده به کم متصل، یا کم متصل مقداریست که یحتمل و تجزیه رو، اما چه نوع تجزیه رو؟ یحتمل ها فی جهات سلاست، یحتمل ها فی جهات سلاست بدل از اون یحتمل و تجزیه اوله، یحتمل و تجزیه یعنی یحتمل همین تجزیه رو در سه جهت، هم در جهت طول، هم در جهت عمق، هم در جهت عرض. و هاذا هو الجسم، این جسمه، اما کدام جسم؟ نه جسمی که در طبیعی مورد بحث است، که اون جسم طبیعیه، جسم جوهریه، بلکه هاذا هو الجسم الذی من باب الکم، یعنی داخل در باب کمه و مستاق کمه، که جسم عرضیست و جسم تعلیمی یا حجم نامیده می شود. قید الذی من باب الکم جسم طبیعی رو خارج می کنه. فیسما جسمن من حیث صحبت به هاذه صفه، به این میگن جسم. چرا میگن جسم؟ چون این صفت رو دارد، هم طول دارد، هم عرض دارد، هم عمق دارد. از هر سه جهت عظم دارد، جسیم است، عظیم است، هم عظم از این طرف داره، هم از اون طرف، هم از اون طرف، لذا بهش جسم میگن. جسمش میگن به این جهت که به این صفت است، یعنی سه تا بود داره، یا از سه جا تجزیه میشه. سه تا اسم دیگه هم بهش میگن که اونم به جهتی دیگه گفته میشه. پس بهش میگن جسم منهازه صفه، منهای صحبه به هازه صفه. به هازه صفه یعنی چی؟ یعنی این که سه تا بود دارد، یا از سه ناحیه تجزیه می شود، یا من به حاضر سفر هم میتونید بگید مماول کم، ولی این خوب نیست چون سطح هم مماول کمه، خط هم مماول کمه، در آنها بهش جسم نمیگن. اینو بهش جسم میگن نه به خاطر این که از باب کمه، بلکه از باب از جهت این که سه تا بُعد دارد، یا بفرمایید از سه جهت تقسیم میشود، یا به معنی لغویش مراجعه کنید جسیمه، جسیم یعنی عظیمه. فقط یسما، زمیر یسما توجه کنید برمیگرده به همین قسم سوم، یعنی برمیگرده به الجسمی که در هازه و الجسم و لزیم ما بلکم ذکرش کردیم. یعنی همین جسم رو سه تا اسم دیگه هم روش میزدن، عمقن و سمکن و سخنا. البته حالا ایشون بعدا میگه عمق معنی دیگه هم داره، اما یه بار عمق گفته میشه منظور اصلا جسمه. گاهی میگن عمقه این جسمه، گاهی میگن سخنه این جسمه، سمکه این جسمه. توجه کنید وقتی ایش میخواد توضیح بده اول سخن رو توضیح میده، چون سخن به عنوانی که جسمه راحت تر فهمیده میشه. بعد میره سراغ عمق و سمک، در وقتی میخواد عمق و سمک رو توضیح بده از سخن استفاده میکنه. میگه عمق سخن نازل است، سمک سخن سائر است. اول سخن رو توضیح میده، بعد اون دوتای دیگر که میخواد توضیح بده به سخن توجه میکنه، به کمک سخن اون دوتا رو توضیح میده. سخن در لغت معنی زخامته. در اینجا ایشون اینطور میگه بین دو لایه حشوی وجود داره. لایه یعنی سطح. شما جسم مراجعه کنید یه قسمت بالای قسمت پایین، این دوتا لایه است، اون بالایی لایه است، پایینی لایه است، بالایی سطح، پایینی سطح، بینشون حشوی وجود داره، یعنی یه پری وجود داره. طرف راست و چپ رو ببینید، این طرف راست و چپ هم، این طرف یه لایه است، اون طرف یه لایه است، وسطش پره. طرف جلو و عقب رو ببینید، اونم همینطور. فرق نمی کنه دو تا سطح میخواد بالا و پایین باشه، میخواد راست و چپ باشه، میخواد جلو و عقب باشه، در هر صورت بین دو تا سطح شما پری میبینید. این اصطلاح میشه جسم، این اصطلاح میشه سخن. لذا به جسم سخن میگن. چرا؟ چون بین دو سطحش این زخامت وجود دارد، این پری وجود داره. تا اینجا روشنه. اما چرا بهش میگن عمق؟ سخن نازل عمق نامیده میشه. چاه رو ملاحظه کنید، چاه، چاه یه سطحی بالاش داره، اون دهانه چاه ببینید، سطح بالاییشه. این هر سطحی پایینش فرض کنید سخن درست میکنه. این سخن رو برید پایین تا به ته چاه برسید، این سخن میشه نازل. اون فضای موجود در چاه رو، یا هوای موجود در چاه رو، فضای خالی نه، هوای موجود بهش میگیم جسم. یا خود اون جسم رو که عمیق از بالا میره پایین بهش میگیم جسم. اون بهش میگیم عمق، اشتباه گفتم جسم، بهش میگیم عمق. عمق همون جسمه، منتها جسمیست که عبارت هست از سخن نازل. حالا مناره رو توجه کنید، مناره، مناره اونم سخنه، اما سخن نازل نیست، سخن ساید داره میره بالا. پس به مناره میگن جسم یا سمک، به چاه هم میگن جسم یا عمق، به اون سخن هم میگن جسم. پس جسم به سخن نامیده می شود به اعتبار اینکه بین دلایش پری وجود داره. حالا دلایه میخواد دلایه بالا پایین یا چیز دیگه باشه. عمق میگن به خاطر اینکه سخن نازله، سمک میگن به خاطر اینکه سخن سائده. البته عمق معنای دیگه هم داره، فقط اون بعده که همراه با طول و عرضه بهش عمق میشن. گاهی عمق گفته میشه هر سه با هم، یعنی خود جسم. گاهی عمق گفته میشه به معنای یک بعد از سه بعد جسم. سمکم همینطور، سمکم گاهی گفته میشود به جسم، گاهی هم گفته میشه به ارتفاع. در هندسه وقتی سمک گفته میشه منظور ارتفاعه. این جسم ارتفاعش اینه، طول عرض کار نداریم، ارتفاعش اینه. پس گاهی به یک بعد جسم، اگر جسم به سمت بالا باشه گفته میشه ارتفاع، گاهی هم به یه بعدش گفته میشه عمق. ولی خب سخن نه، سخن زخامت. حالا سخن هم ممکنه شما بگید سخن بین راست و چپ، سخن میشه مثلا عرض، فرض کنید بین جلو و عقب سخنش میشه طول، بین بالا و پایین سخنش میشه ارتفاع، میشه عمق. اونم میتونید بگید در اصل به جسم، به خود جسم سخن میگیم، سمکم میگیم، عمقم میگیم. ولی برای این ستا یعنی سخن و سمک و عمق اصطلاح دیگه هم داریم. فقط یسم یعنی این جسم، همین جسمی که من بابل کم است، یسم و عمقن و سمکن و سخنا. اما سخن گفته میشه فلانهو هش و ما بین سطوح، یه پریس بین سطوح. حالا سطوح رو عرض کردم، میتونید سطح بالا پایین بگیرید، سطح راست و چپ بگیرید یا سطح جلو عقب بگیرید. و اما عمقن، اما بهش عمق گفته میشه فلانهو یعنی این جسم، سخن و نازلون، سخن نازله، یا این عمق سخن نازله، فرق نمی کنه. نازله یعنی چی؟ نازل منو میکنه، ای معتبرون من فوق الى اسفل، لحاظ میشه، معتبرین لحاظ میشه، لحاظ میشه از بالا به پایین. چون اون سمکم شما که ملاحظه میکنید اونم بالا پایین داره، اما شما از پایین به بالا ملاحظهش میکنید، مناره رو از پایین به بالا ملاحظه میکنید، چاه رو از بالا به پایین ملاحظه میکنید. فرق بین این دو به لحاظ شماست. وقتی از بالا به پایین لحاظ میکنید اسمش میذارید عمق و چاه، وقتی از پایین به بالا لحاظ میکنید اسمش میذارید سمک و مناره. و اما سمکن، اما این که بهش سمک گفته میشه فلانهو سخنون ساعد، ساعده یعنی چی؟ ساعد رو تعریف میکنه، ای معتبرون، معتبرون من اسفل دلافق. بعد میگه برو به ما بقع اسم الاغوه علامن نن آخر سنسکر رو که اینو من اشاره کردم، بعدن خودشون بیانش میکنه. خب تا اینجا این سه قسم کم متصل رو که قارم بودن توضیح دادیم، هم ذکرشون کردیم هم تعریفشون کردیم. ما مدعی هستیم که کم متصل قار همین سه قسم داره، دیگه قسم چهارمی نداره. ولی بعضی ها گفتن مکان قسم چهارم این کم متصل قاره. میخوام به قول اونها رسیدگی کنیم، قولشون درست یا غلط. اولا دلیلشون رو ذکر میکنیم، سن ردشون میکنیم و معلوم میشه که ما کم متصلی غیر از این ستا نداریم. مکان کم چهارم نیست. مکان رو تعریف میکنیم، البته مکان تعریف های متعددی داره، دو تا تعریفش خیلی مشهوره، یکی سطح حاوی، یکی هم بود، حالا من عبارتی بود خالی. این کاسه ای که توش آب میریزید اینو ملاحظه کنید، جوف این کاسه یک فضاییه که حالا فرض کنید خالیه، هوا توش داخل میشه، این جوف کاسه میشه مکان هوا، آب توش میریزید این جوفه کاسه میشه مکان برای آب. این بودی یا فضایی که درون کاسه است ما بهش میگیم مکان. این تعریف مکان است بنابر نظر افلاطون و شیخ اشراق که تابع افلاطونه. خب حالا باز همین کاسه رو توجه کنید، به فضای داخلش کار نداشته باشید، به جداره های کاسه، اونم بخش داخلیشون. کاسه دیواره داره، یه بخش خارجی داره، یه بخش داخلی داره. اون بخش داخلی سطوحی که در بخش داخلی این کاسه هستن آب رو یا هوا رو احاطه کردن. اون سطح که حاوی آبه یا حاوی هواست، اون میشه مکان برای آب یا هوا، نه اون فضای داخل کاسه، اون سطحی که احاطه کرده. حالا البته قسمتی از این آب رو هم هوای بالا احاطه کرده. شما فرض کنید یه کاسه که درش هم بسته باشه، کامل همه چی دور تا درش سطح باشه، یک کاسه مثلا مسی که این جدارهاش هم مسه، پایینش هم مسه، بالاش هم مسه، یه همچین کاسه دربسته ای، آب توش بریزید، این آب رو چی احاطه کرده؟ اون سطوح بالا و پایین و اون اطراف. اون سطوح داخلی که حاوی شیئن مکان گفته میشه. این تعریف ارسطو و ابن سیناست. ابن سینا میگه مکان سطح حاویست، شیخ اشراق میگه مکان بعد فارق است، بعد خالی که بعد پرش میکنیم. حالا ما در اینجا اصلا به اون بعد کار نداریم، میان سراغ سطح. مکان رو ابن سینا سطح معنا کرده. حالا ببینید این آقایی که میخواد مکان رو یکی از اقسام کم متصل بگیره که نه سطح باشد، نه جسم باشد، نه خط باشد، چی کار میکنه؟ ببینیم این چی کار میکنه. تعریفش از مکان دقت کنید. میگه جسمی رو که خود مثلا کاسه است، اینو میاریم از یه جا شروع میشه دیگه، کاسه یه زخامتی داره، جدارش یه زخامت داره، میاییم یه جا منتهیش میکنیم. یعنی این کاسه از بیرون جسمش همون جداره هاشون دیواره هاش شروع میشه، یه جا میرسیم تموم میشه. کجا تموم میشه؟ تو قسمت های باطن، تو قسمت داخل. اون سطح داخلی نهایت، سطح داخلی نهایت این جسم بیرونیه. وقت اون جسم درونی تو این نهایت واقع شده، درست شد؟ روشنه دیگه. بنابراین یه کاسه فرض کنید که جدارش خیلی ضخیم باشه، راحت تر بتونید تصور کنید. این جداره از بیرون شروع میشه، از سطح بیرونی شروع میشه، شما بیان به سمت داخل کاسه، به سمت داخل کاسه میرسید، به اون سطح داخلی که میرسید این جسم تموم میشه. این جسمی که میخواد مکان قرار بگیره و جسم بعدی، به اون سطح داخلی که میرسه تموم میشه. پس سطح داخلی میشه نهایت، نهایت اون جسمی که کاس است. بعد این چه که حواس یا آب تو این نهایت قرار میگیره. این یه بیان. بیان بعدی، این نهایت در عینی که نهایت حاوی اون جسم درونی هست، یعنی مشتمل بر جسم درونیه، حاوی اونه، احاطه کرده اون رو، یعنی احاطه کرده آب رو، احاطه کرده هوایی که داخل کاسه است. پس این نهایت علاوه بر این که نهایت حاوی هم هست، علاوه بر این دوتا سطح هم هست، یعنی بعدیست که از دو طرف تقسیم میشه. اون چیزی که آب یا هوای داخل کاسه بهش چسبیده سطحه. پس مکان آب یا مکان هوا چی شد؟ شد نهایتی که حاوی است و سطح، یا بگید سطحی است که حاوی است و نهایت، فرق نمی کنه. این ستا با هم، این ستا با هم نه سطحه، نه خطه، نه جسمه، یه امر چهارمه، مکانم اینه، پس مکان امر چهارمه. دقیقی این چیکار کرد؟ استدلالش، استدلالش این بود مکان این است، یعنی مجموعه این ستاست، مجموعه این ستا رو نمیتونی بگی سطحه، نمیتونی بگی جسمه، نمیتونی بگی خطه، فقط میتونی بگی کمه. خب پس مکان شد کم دیگری غیر از اون ستا، کم چهارم شد، کم متصل قارم هست. پس کم متصل قار چهار قسم دارد، نه سه قسم. این قول بعضی هست که میخونیمش. و اما مکان، اما مکان و زیادت و هم یا فیمن المقادیر، اما بحث در مکان و بحث در این که زیاد کردن بعض فلاسفه ایاه رو، یعنی مکان رو، در معنای مقادیر. ما در معنای مقادیر سه تا فرد و سه تا مشتاق درست کردیم، اینا زیاد کردن در معنای مقادیر ایاه رو، یعنی مکان رو هم، که مکان رو چهارمی قرار بدن. حالا بحث ما در مکان است و این زیادهی که اینا مرتکب شدن، آیا زیادشون بجاست یا زیادشون پیجاست؟ فامرون لم احصل لهو فائدتن، امرون یعنی این زیاده، نمکن این زیاده، امریست که من به دست نیاوردم برای این امر فایده ای رو. یعنی یه مطلب لغوی گفتن، چیزی اضافه نکردم بر اون ستا، یکی از همون ستا رو اسمش گذاشتن مکان و جدا حسابش کردن، در حالی که جدا نیست، یکی از همون ستاست. که الان انشاءالله توضیح میدیم معلوم میشه. و ذالک لأنهم یقولون، ذالک یعنی بیفایده بودن این حرفشون، به این جهته که این چنین میگوین، گفتشون رو نقل میکنه، بعد رد میکنه، با رد کردن بیفایده بودن قولشون روشن میشه. ذالک یعنی بیفایده بودن به این مناسبته، که مناسبتش هم کن طولانیه، اول نقل کلام اونها و استدلال اونهاست، بعد رد اونهاست. وقتی رد میشن بیفایده بودن کلامشون ثابت میشه. این ذالک اشاره به کلام اونها نداره، اشاره به کلامشون و اضافه بر کلام ردشون، در به مجموع داره اشاره میکنه. لأنهم یقولون ان المکان نهایت جسم محیط حاصرتون للجسم المحاط. ببینید مکان چی داره در تعریف میکنه. مکان نهایت جسمی است که محیط باشد. جسم محیط اون کاسه است، در مثالی که من زدم جسم محیط آبی است که تو اون کاسه است. نهایت جسم محیط است که حاصل است، حصار کشیده، در بر گرفته جسم محیط رو. این حاصل است یعنی حاوی است. مکان نهایت جسم محیط که حصر کرده، حبس کرده، احاطه کرده جسم محاط را. اون نهایتی که این صفت دارد احاطه کرده است و سطح است، این مجموعه میشه مکان. فهیه، فهیه یعنی این نهایت، این نهایتی که هم نهایت جسم محیطه، هم حاصلتون للجسم محاطه. این نهایت بالقیاس به جسم محاط مکان است، یعنی برای جسم محاط مکانه. این نهایت مکان است برای جسم محاط. خب حالا پس بیان کنیم که مکان چیه. فالمکان نهایتون، یه جمله جا بندازید، و هاون، یه جمله دیگه جا بندازید، و ستون، ستار با هم جمع کرد. مکان نهایت است بالقیاس الی جسم محیط، حاویست بالقیاس به جسم محیط، ست هست به لحاظ خودش، نه بالقیاس فی نفسه، ست هست بالقیاس به محیط، نهایت است بالقیاس به محیط، حاوی است. پس مکان سه چیز با هم داره، هم سطح بودن رو داره به لحاظ خودش، هم حاوی بودن رو داره به لحاظ محاط، هم نهایت بود بودن رو داره به لحاظ محیط. فالمکان نهایتون بالقیاس الی الجسم المحیط و هاون بالقیاس الی الجسم المحاط و ستون فی جوهره و ذاتهی. این تموم شد. از فنقول ابن سینا میخواد این کلام رد کنه، میخواد ثابت کنه که مکان قابلیت ندارد که قسم چهارم کم متصل قار قرار بگیره. باید بذاریم ظاهرم برای جلسه بعد واردش بشم، چه احتمالا طول می‌کشه.